ظاهر کلام برمیاد که کلمه فذکر به معنای ذکر و یاد خدا باشه، اما در آیه 55 سوره مبارکه زاریات و آیه 22 سوره مبارکه غاشیه مقصود خداوند از فذکر ذکر نیست. هرچند یکی از معناهای ذکر ذکر گفتن هست، اما فذکر به معنای پند و اندرز. فذکر یا نبی الله یا رسول الله، ای پیغمبر نصیحت کن. خیلی سخت این بحث شروع کردنش و خیلی راحت خارج شدن از بحث. از این جهت سخته که وقتی میخوایم یه نیم متری بالاتر از شما بشینیم و بعد بگیم که خدا هم گفته نصیحت کن، پس بشینید نصیحتتون کنیم، این خیلی سخته. اما وقتی که آیات و احادیث و روایات رو براتون بخونیم، اون وقت کمی این دلهره از ما رخته میشه. خدا میگه نصیحت کن، تا میتونی نصیحت کن، نه کم، زیاد نصیحت کن. چند تا روایت داره، این روایت ها قشنگه، بشنوید بد نیست. یه روایت داره که تو نصیحت خوب و بد ملاک نیست. نگی چون من خوبم نصیحت میکنم و چون شما بدید نصیحت میشنوید. نه، خوب دقت کنید. لعیمتر و پستر از شیطان در عالم خلقت وجود نداره. شیطان نصیحت میکرد، اول نقطه پایان رو گفتیم. لعیمتر و ملعونتر و پستر و خبیستر از شیطان در عالم خلقت وجود نداره. ولی شیطان اومد پیش حضرت موسی، گفت موسی میخوام نصیحتت کنم. موسی عصبانی شد، گفت تو میخوای منو نصیحت کنی؟ تو خودت ابلیسی، تو خودت شیطانی، تو میخوای منو نصیحت کنی؟ وحی نازل شد، موسی بشین که امروز میخواد شیطان حرفای خوب خوب بود بزنه. بعد موسی نشست و داستان پندهای شیطان به حضرت موسی رو مفصل شنیدید و من نمیخوام اون بحث رو مطرح کنم. در مورد پیغمبر خاتم یه نکته خیلی جالب وجود داره، حالا بشنوید این نکته رو، اون وقت میفهمید. هم پیغمبر شیطان رو نصیحت کرد، هم شیطان پیغمبر رو نصیحت کرد. ملعون ترین مخلوق خداوند شیطان، عزیزترین و حزیزترین مخلوق خداوند پیغمبر خاتم رو نصیحت کرد و عکس اون قضیه هم اتفاق افتاد. و جالبیش اینه که نصیحت بهترین خلقت خداوند حضرت ختمی مرتبت اثر نذاشت، ولی نصیحت شیطان اثر گذاشت. این خیلی جالبه. صدا زد پیغمبر گرامی اسلام نصیحت کرد، گفت شیطان ببین، تو یک عمر بدی داری، یک عمر از خودت خباثت نشون دادی، بیا برو توبه کن، خدا توبه تو میپذیره. شیطان گفت یا رسول الله، من توبه هم بکنم قرار نیست خدا توبه منو قبول کنه. باز پیغمبر فرمود تو توبه کن، من رسالتمو گرو میذارم که خدا توبه تو رو قبول کنه. شیطان گفت یا رسول الله، من اینقدر در عالم امکان بد بودم که هر چه انجام بدم خدا قرار نیست از من بگذره، توبه منو قبول نمکنه، اجازه بده که من توبه نکرده باشم. باز پیغمبر نصیحت فرمود، بار سوم که نصیحت فرمود، حضرت ختمی مرتبت وقتی نصیحت کردن شیطان قبول که گفت من برم، حالا فقط بگو چطور توبه کنم. ببینید پیغمبر چه راه حلی جلوش گذاشت، خیلی قشنگ این نکاتش. گفت شیطان تو چیکار کردی که خیال میکنی خدا قبولت نمیکنه؟ گفت من حرف خدا رو گوش نکردم. گفت خدا چه دستوری به تو داده بود؟ گفت دستور داد به من، گفت سجده کن بر آدم، من سجده نکردم. گفت میدونی راه حل چه چیه؟ همون کاری رو که خدا گفته انجام بده، بعد به خدا بگو خدا یا تو گفتی سجده کن، سجده کردم، حالا دیرتر سجده کردم، این زمان رو بر من ببخش. ببینید چقدر نکات جالبه ده، خیلی قشنگ. باز شیطان وقتی داشت میرفت گفت یا رسول الله خدا منو میبخشه، پیغمبر فرمود من رسالتمو گرو گذاشتم. ما میگیم ریش گرو میذاریم، پیغمبر فرمود من رسالتمو گرو گذاشتم، برو خدا قبول میکنه از تو نصیحت، از تو توبتو قبول میکنه، تو برو عذرخواهی کن. باش شیطان را افتاد بیاد نجف سر قبر حضرت آدم، بر قبر آدم سجده کنه، سجدش که تموم شد بگه خدایا من سجده کردم، حالا زمان رو بر من ببخش. تو را که داشت میرفت بچه‌هاش اومدن جلوش گفتن شیطان میدونی حالا ما چه قدرتی گرفتیم، حالا میدونی ما چه کاره شدیم، چه وضعیتی پیدا کردیم، حالا تو این وضعیت و قدرت تو حالا مخی تازه بری بگی ببخش؟ شیطان دوباره فریب بچه های خودش خورد. بذار تو روایت داریم وقتی مخید نصیحت کنید فنسهو انفسکم سم منسهو، اول خودتون رو نصیحت کنید، نفس خودتون رو نصیحت کنید، اول بر خودمون تسلط پیدا کنید. من تو بعد نصیحت اگه بخوایم حرف بزنیم خب خیلی بحثه، مفصله. این یک بعد فذکرها، یه بعد فذکر همون ذکر و دعاست. زمانی ذکر و دعا رو اثرش میبینیم که فذکر به معنای نصیحت تو ما رخ داده باشه، اهل نصیحت باشیم و نصیحت شنیده باشیم و نصیحت رو به گوش جان قبول کرده باشیم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار یه روایتی نقل میکنه، روایت اینه که میفرماید ابو طلحه انصاری که یکی از یاران و نزدیکان پیامبر گرامی اسلام هست در مدینه، پیغمبر تو مسجد النبی در اوائل اسلام تو سنه مثلا 13-14 اسلام که تازه داشت رشد پیدا میکرد اسلام، تو مسجد نشسته بود و مردم هم دور پیغمبر نشسته بودن و داشتن گده دینی تشکیل میدن. تو روایت هم داریم برای گده دینی هر اندازه که تو دنیا تو مسجد حرف از دنیا عمر رو کوتاه میکنه، تو مسجد اگر گده دینی و مسئله و سوال و پرسش و پاسخ دینی بشه، تو روایات داریم عمر رو طولانی میکنه. اینم داریم تو این ثواب الاعمال خواب الاعمال شیخ صدوق هم روایت داره کسی تو گده دینی امام باقر علیه السلام نشسته بود و مفصل روایاتش، یکی روایتاش اینه که فرمود یه فردی وارد شد و صدا زد ابن رسول الله سوالی دارم روم نمیشه بپرسم، و حضرت فرمود بپرس اشکالی نداره. گفت آقا ما صبح از خونه بیرون میریم میخوایم گناه نکنیم، ولی تا شب هرچی گناه هست انجام بدیم، چیکار کنیم؟ امام باقر علیه السلام فرمود بعد از نماز صبح یازت قل هو الله بخون، دیگه خدا راد نمیده گناه کنی، خدا راه گناه رو بر تو میبنده. مقصودم این گده های دینیه. یک گده دینی گرفته بود پیغمبر رو دورش نشسته بودن و داشتن حرف میزدن، یه وقت ابو طلحه انصاری وارد مسجد شد و نشست تو جمع و صدا زد یا رسول الله فرد متمولی از متدینین پیدا کن، یه باقی دارم تو مدینه، همه میوهی داره، بسیار باغ سرسبزیه، این باغ رو از من بخره به یک قیمت مناسب، پولشم یا رسول الله دست خودت بین فقرا تقسیم کن. پیغمبر میدونه ابو طلحه انصاری آدم خوبیه، ولی اینقدر دارا نیست که بتونه اموال خودشو کلن، یک باغ داره تو زندگیش، اینم خواسته باشه بفروشه و بین فقرا تقسیم کنه. در حد و اندازه این خرج کردن ها نیست، داره ضرر به خودش میزنه. خدا تو سوره اسراء پیغمبر میگه ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. آی پیغمبر، حق نداری اینقدر نده و بخیل باشی که بگن دستش به گردنش بسته، یعنی هیچ وقت دست به جیب نیست. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط، اما اجازه نداری که دستتم باز کنی هر چی داری نداری برای خدا پخش کنی. این آیه زمانی بود که فقیر اومد در خونه، نزدیک نماز بود، یا رسول الله من هیچی ندارم بپوشم. پیغمبر لباس بیرون رفتن خودش که تک لباس خونه او بود، اینو در آورد داد به این فقیر، گفت اینم مال تو، برگشت تو خونه نماز نرفت. آیه نازل شد، یا رسول الله مردم میخوان نماز بخونن، تو حق نداری اینجوری هر چی داری در راه خدا خرج کنی. و دیگه خیلی مفصل. و ابو طلحه انصاری که وارد شد، خدمت شما عرضه بدارم، اینو گفت، پیغمبر فهمید که این یه چیزی شده، گفت ابو طلحه چه اتفاقی افتاده که تو میخوای باغت که تنها سرمایه حیاتی تو، یعنی تنها چیزی که باعث حیات و زندگی تو اینو میخوای بدی بین فقرا تقسیم کنی. صدا زد، یا رسول الله امروز تو باغم وقت نماز اول وقت وضو گرفته سجاده پهن کردم زیر یه درختایی که خیلی سرسبزه، نماز بخونم. یه دفعه یه پرنده زیبایی که تا حالا چنین پرنده به این زیبایی رو ندیده بودم از لای درختای باغ بیرون اومد، شروع کرد جلوی من در حالی که داشتم نماز بخوندم شروع کرد دونه برچیدم. اینقدر این پرنده زیبا بود که وقتی من سلام نماز دادم نفهمیدم دو رکعت خوندم، سه رکعت خوندم، چهار رکعت خوندم. به خودم گفتم باقی که قراره یه پرنده ازش بیرون بیاد و باعث بشه نماز رو از دست من بگیره، من چنین باقی نمیخوام. دل گرفتم بیام اینجا این باغ رو بین فقرا تقسیم کنم تا من به نمازم برسم. خدا رحمت کنه، مرحوم علامه بزرگوار مامقانی فرموده بوده که یاد بگیریم مردم ابو طلحه انصاری باغش رو مده که بتونه نماز بخونه، ما نماز میخونیم که خدا باغم بده. تفاوت آدمهای خوب، اونهایی که دینشون یه پله بالاتر از خودشونه، با اونایی که دینشون گره خورده به اموال دنیاییشونه، یعنی دین رو تا زمانی قبول دارن که احساس خطر نکنن. خدا نصیب کنه، ما یک بار بیشتر توفیق نداشتیم این عتبات و آلیات رو زیارت کنیم. وقتی رفتیم سامرا، اون دورم که رفتیم خب خیلی خطرناک بود و همینجور صدای انفجار و نا، یه بند خدایی داشتیم همیشه به شوخی و مزام میگفت حاج آقا هر جا خطر شهادت ها یاد ما بیار، ما فرار کنیم، شما بری خودتون شهید چی خودتون بدونی، کار دین ما نباشه، هر جا خطر شهادت ها خبر کنید. یعنی حقیقتا گاهی ما دینمون شهادت میشه برامون خطر. چرا؟ چون ما یه پله بالاتر از دین نیستیم. اوج که بگیره، خواسته باشیم منظم باشیم، ماها یربگه رستیم، یعنی تازه هم دینمون با خودمون همراهه. لذا اون وقت این آدم ها هیچ وقت نمیتونن. بعضی میگن آقا این آقای که ظاهرن مجلس هم به یاد شیخ نمر داره برگزار میشه این هفته، حالا یه نکته بگم که مرتبط با ایشونه. بعضی میگن مگه لازمه تو یه کشور مثلا اینجوری پست و لعیمی بیاد یک روحانی شیعه، یک فرد متدینی اینجوری بیاد سلام علیکم، خودشو جلوه بده، بعدم به کشته بشه. خب از حیات او بیشتر میشد استفاده کنی تا مماتش. خب این حرف امام حسین هم میتونست بزنه، امام حسین هم میتونست بگه خب ما خودمونو زنده نگه داریم تو این دنیا باشیم، حیات دنیوی ما نه. اون جریانی که در یک خون شروع میشد که کلام مقام معظم رهبری هم همین بود تو درس خارجش چهار روز پیش، خون این شهدا نزد خدا پامال شده نیست، حق خون او نجات دیگر شیعیانه. مطمئن باشید این اثر وجود داره، چون اونها یه پله بالاتر از دینشون، بالاتر از شخصیت دنیایشون هست، دیگه خودشون جونشون براشون مهم نیست دیگه. اون حالتی که برای امام حسین ایجاد شد، که حالا من خیلی نمیخوام رو این موضوع مفصل صحبت کنم، فقط کلیتش رو عرض کنم خدمتون که یه افرادی هستن که دینشون و مذهبشون پایه‌ای بالاتر از دنیای اونها داره. اونا دیگه دلهره و واهمه و ترس و آیا منو مکشن و آیا منو نمکشن و این حرفا وجود نداره براشون. ببینید من تو بحث ذکر و یاد خدا نکاتی رو میخوام عرض کنم که این نکات نه فقط به گفته و شنیدن باشه، به عمل باشه. ببینید هیچ وقت بنده حاجای قربانی که امروز وقت عزیزشون رو گرفتم و دارم جلویشون جسارت میکنم، بیادبی میکنم، خدمت تو عرضه بدارم، و دیگران نمیم بگیم که همه زمان دینیتون رو بذارید برای ذکر، نه ما مخالفیم، اسلام هم مخالفه. من یه وقتی یه حرفی زدم، یه کسی گفت چرا این حرف زدی؟ گفتم من نفرت دارم از اون افرادی که وقتی میریم احوالشون میپرسیم، بگیم حاجی خوب هستی، این تسبیح دست گرفته اینجوری میکنه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمدلله، شما چطورید؟ سبحان الله سبحان الله. یعنی چه؟ کجای دین ما میگه؟ گفت نه اسلام میگه تا میتونید ذکر بگید. گفتم اسلامو بذار کنار، یه تو سوال ازت میپرسم جواب من بده. گفتم اگر الان امام زمان ظهور پیدا کنه و اجازه ملاقات به شما بدن و شما بتونی امام زمانتو ببینی، کسی دیگه بالاتر از امام زمان که در عالم امکان وجود نداره داره؟ در زمان فعلی ما اگر بری مقابل امام زمان بخوای صحبت کنی، امام زمان تسبیح دست میگیره، هی بگه سبحان الله سبحان الله. خب دیگه چه خبر؟ سبحان الله سبحان الله. من خواهی نام میدونم چرا میگی سبحان الله سبحان الله. امام زمان اینجوری با تو حرف میزنه؟ ما شدیداً مخالف این هستیم که خصوصاً جوانان امروز ما همه وقت و زمانشون رو بذارن برای ذکر. این مخالفیم و مخالف این هستیم که یک انسانی هیچ توجهی به ذکر و دعا نداشته باشه. صبح از خونه بیرون میاد با یک حیوان از نظر خروج عین هم باشن، حیوان یا تا چور رو باسنش میزنن راش میندازن، اونم تو خونه یا تا هیوش کنن بگن روف برو سر کار. ما مخالفیم، دقیقا میگیم توجه قلبی و تذکر باید پیدا کنیم. صبح بیدار شدی به هر دلیلی، به هر دلیلی که انشاءالله دلائلتون دلائل محکمه، امروز نماز صبح تو قضا شد، به هر دلیلی عرض کردم اگر دلیلش محکمه دو پیش خدا جواب دارید که فبه ها و نعمت و جزت و کفت انشاءالله، این که هیچ. اما اگر اینجوری نیست، حالا صبح که بیدار شدی نماز صبح قضا شده، وظیفه ما چه چیه؟ باید بگیم ای وای این نماز آخو قضا شد، بریم دنبال زندگیمون؟ یا وظیفمون یه چیزی دیگه است؟ وظیفمون یک ابراز است، یک ابراز علاقه به خود خدا، حداقل همون کاری که پیغمبر به شیطان گفت انجام بده، ما این کار انجام بدیم، دو رکعت نمازه بخونیم، بگیم خدایا این دو رکعت نماز صبحی که گفته بودی زمانش رو بر ما ببخش. حداقل این کار رو میشه انجام داد. این گزیده کاره، این یه قسمتی از کاره. ما ها چیکار کردیم؟ روند زندگیمون از دو حالت خارج نیست. گروهی هستن کشش و تفکرشون اومده به روی ذکر و دعا، دعاهاشون شده 24 ساعته، زمان زندگی ازشون گرفته شده، هر وقت میبونیشون شدن حمام المسجد. در مورد چند نفر این روایت داریم که اینها شدن کبوتر جلد مسجد، 24 ساعت سرتاشون بزنی تو مسجدن. اینها اگر دارن فبها، اگر ندارن و همه زندگیشون افتیده، اون همون روایت امیرالمومنین که اومد تو مسجد دید یه گروه آدم بیکار نشستن دعا مخونن، صدا زد من انتم، شما کی هستی؟ گفتن نحنو المتوکلون، ما آدم هایی هستیم که توکلمون بر خداست. بعد امیرالمومنین فرمود و من توکل، توکل دیگه چی چیه؟ گفتن یا علی توکل اینه که ما اینجا میشینیم ذکر و دعا میخونیم، اگه خدا روزیمون داد میگیم تشکر شکرن لله، اگه روزیمون هم نداد صبر میکنیم برای خدا. بعد امیرالمومنین فرمود عجباً فمل فرق بینکم و بین الکلاب، پس فرق شما و سگا چی چیه؟ سگام که همینجوری هست. اینو من نمیگم، اینو مولای ما امیرالمومنین میگه. کسی اومه امام صادق پیش امام صادق و یبنه رسول الله، من اینقدر سرمایه دارم که اگه کار نکنم میتونم از همین سرمایه هم خودم بخورم، خدا 200 سال عمرو من بده هنوز دارم، وقتی هم مردم یه چیزی برای بچه هم جا میذارم، اخه بی برکت نمیمیرم. امام صادق اجازه هم من دیگه کار نکنم؟ حضرت فرمود نه، برو کار کن، تلاش کن، زحمت بکش، اگر نداری خودت بخور، داشتی به دیگران بده، حق نداری همینجوری علاف بچرخی. اینا نگاه دین ماست. اون وقت ماها یک طرفه نباید پیش بریم، یک طرف غرق بشیم نفهمیم چی کار داریم میکنیم. اون وقت تازه آدمی که دین نداشته باشه وقتی بخواد دنبال دنیا بره، به صورت یه باد، یه نسیم خنک سیاسی که میاد کاملا زندگیش عوض میشه. یه روز یارانش بدن دست بالا میکنه، ای وای پولدار شدم، یه روز یارانش نمیدن، ای وای فقیر شدم. نه عزیزم، نه یارانه روزی توه، نه تو این دنیا این رکود و این چیزای سیاسی که امروز و دیروز و 2 سال و 1 سال شروع کردن، هیچ چیز. اون چیزی که روزی ما نزد خدا میرسه. اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. یکی را براری و قارون کنی، یکی را به نانی جگر خون کنی. قانون طبیعت اینه، زندگی دنیا هم همینه. این حرفایی که میزنن رکود و فلان و فلان و فلان، اینا حرفه، اینا همش بازیهای سیاسی دنیاییه. اینا مطمئن باشید اگر روزی شما زیاد باشه ده، تو همین رکود اقتصادی مال تو رو میخرن. اگر روزی هم کم باشه، تو اوجی که همه دارن اموال همدیگر رو میخرن و میفروشن، مال تو میمونه رو دستت. هی میه میگی چی بخونم جنسم فروخته شه تو مغازه، هیچ کی چی نمیخره. هی من باید بگم روش آیه چایی بود، آیه آشخان بود، یاده آیه 29 سوره نساء دیگه، ولیکن تجارتن ان ترازن توشه، همین آیه 29 سوره نساء. حالا ببینید خیال کنم همین باشه. این آیه رو بنویسید رو جنس فروخته نشده و مخد فروش بره، رو زمینی که مخد فروش بره این آیه رو بنویسید. امام صادق فرمود میخرن. البته تو یه روایت هم داریم هر که دخترش هم اونم حالا اون یه رای دیگه داره، من باید میگم چه خدمت شما. باید اگه کسی دختری رو دستش مونده، اگه کسی خواستگار براش نمیاد، تو روایت داریم این آیه 29 رو بگد کسی رو تلاوه بشه نسبت به آیه 29 سوره نساء، خدا همسر مناسب و خواستگار خوب براش میفرسته. اینا حالا مونده. بحث من اینه که این چیزی که ما امروز داریم برای همگیم کجاست؟ اونجاییه که ذکر یه حالت معنوی براش ایجاد کنه، نه اینکه ذکر زندگی رو از او بگیره. من یه نکته ای رو اول منبر شروع کردم تو باب نصیحت، ما نصفه گذاشتیم، اینو بگم بعد اون وقت ادامه بحث ذکر رو بگم. عرض کردم خدمتون هم پیغمبر نصیحت کرد شیطان رو که نصیحتش رو عرض کردم، هم شیطان پیغمبر رو نصیحت کرد. شیطان به پیغمبر فرمود یا رسول الله شنیدم به معراج رفتی. پیغمبر فرمود بله ای ابلیس کبیر، ما به معراج هم رفتیم. گفت یا رسول الله بگو ببینم تو معراج رفتی کجاها رفتی؟ گفت رفتم بهشت و جهنم رو دیدم، بیت المعمور رو دیدم. تا گفت بیت المعمور رو دیدم این ملعون صدا زد خب بیت المعمور چه خبر بود؟ گفت بیت المعمور، خب میدونید که یه خانه، یه به هزار خانه خدا در زمین، یعنی همینجوری که کعبت خونه خداست رو زمین و دورش میچرخن، به هزار این خونه تو آسمان ها هم یه خانه خدایی وجود داره، اسمش کعبه نیست، اسمش بیت المعموره. ملائکه روزی 70 میلیون، تو روایت داریم 70,000,000 ملک، یعنی روزی 70 میلیون میان دور بیت المعمور میچرخن و هیچ ملکی نصیبش نمیشه دوبار بره زیارت بیت المعمور الا اون ملائکه‌ای که مسئولیتشون اینه که اونجا باشه. بعد پیغمبر فرمود، حالا خدمت شما عرض دارم، من وقتی داشتم بیت المعمور رو طواف میکردم یک سالن مهتابی و نیمه تاریکی رو دیدم. وقتی این سالن نگاه مفتاد توش، دیدم یه منبری هست نیمه سوخته، بر این منبر نیمه سوخته تو این سالن نیمه تاریک نشست افتاده. بعد شیطان صدا زد، یا رسول الله این منبر همون منبریه که کنار بیت المعمور میذاشتن، من شیطان بر پله پایانی اون میشستم و اون 70,000,000 ملکی که میومدن طواف بیت المعمور ساعت و زمانی رو اختصاص به من داشت که اونا رو نصیحت کنم. بعد صدا زد، یا رسول الله میدونی چرا حالا همه میگن خدا لعنت کنه شیطان؟ پیغمبر فرمود چرا؟ فرمود به خاطر یک خصیصه و به خاطر یک صفت، و اونم این بود که من مغرور بودم. اگه وقتی خدا گفت سجده کن بر شیطان، بر آی شیطان سجده کن بر آدم، من مغرور نبودم و بلا فاصله سجده میکردم، امروز این اتفاق نمی افتاد. پس معلوم میشه شیطان هم خودش یه پا آخون بوده. آی قربانی، اول آخون بوده بعد شیطان شده. خیلی با حواسمون جمع کنیم، میگن یک سوزن به خود بزن، جوالدوز به مردم. این سوزن خودمون، حالا جوالدوز شما تا آخر جوابتون بدن، خنده نکنید، ایشالله تا آخر من این جوالدوزه رو میزنم و در میرم انشاءالله. خب عرض من خدمتون اینه، ما یه ذکر به معنای تذکر و پند و نصیحت داریم، یه ذکر به معنای دعا و ذکر. ما تو هر دوتاش حالا هی داریم حالت زیگزاگی میگیم براتون. تو نصیحت حواستون باشه، نصیحت راه و روش داره. بنده خدای جوونی تو مسجد ما های وقتی شوخی میکنه ده، میگه عاشق من حاضرم سکته قلبی و مغزی با هم بکنم، یه طرف بدنم فلج بشه تو بیمارستان دستشوی نرم تاسم بدن، ولی پیرم نصیحتم نکنه. میگم چرا؟ مگه پیرم وقتی نصیحت میکنه نماز صبح که خوندی خیلی باید شخ باشی که نماز مغرب و عشاد قضا نشه، از بس نصیحتش طولانیه. خب این نصیحت نیست. نصیحت گاهی یکی نکته است، گاهی یکی اشاره است، نصیحت گاهی یکی مطلق مردونه قشنگه. بنده خدایی برام تعریف کرد، پسره برام این قضیه رو تعریف کرد، اینن پدرش هم همین قضیه برام تعریف کرد. یه قضیه تو خونه اتفاق افتاده بود، پسر و پدر هر دوتا این قضیه رو عین هم برام تعریف کردن. یکی صبح جمعه پسره هرچی بابا صداش میزنه بلند شو نماز بخون، این بچه حرف گوش نمیکنه، بلند نمیشه تا نمازش قضا بشه. ساعت 8:09 صبح که میشه بیدار میشه، آیفون خونه زنگ میخوره، پدره میاد پای گوشی آیفون برمیداره صحبت میکنه و بعدم میگه خب خداحافظ، گوشی میذاره زمین. پسر از خواب بیدار میشه، ساعت 8:09 منتظر یکی از رفقاش بوده، میاد ببینه کی بود، نکنه این حالا نماز صبح نخونده لجش ببره، رفیقش کارش داشته بگه خونه نی علکی جا بپیچونه بره. میاد میگه بابا کی بود؟ میگه هیچی، این پیغمبر بود، اومده بود تشکر کنه امروز صبح نماز خوندی، آبرو دین نگه داشتی، پیغمبر کاری داشت. گفت فقط تشکر کن، خواب هستی گناه. گفت سر انداختم پایین رفتم تو دیگه نماز صبح قضا نشد. حالا 6 ساعت بشین پای بچت هی بگو بابا ببین، منم پیشت میگم من نماز ببین چه اثر داره، یک تا متن کامل اسرار الصلات امام وردا هی براش بخون. آقا گاهی وقتا نصیحت یه تا نکته کوتاهه، یکی نکته گاهی وقتا اصلا مخه اینو حالا اکثریت الحمدلله جوون هستی نمیگم، ولی گاهی وقتا میخوای بچت دختر داری در وقت چه میدونم بزرگ شده تازه تکلیف رسته میخوای بیدارش کنی برای نماز، پسر داری، گاهی وقتا نگو بابا کی بیدارت کنم، بگو بابا بیدار شدی برای نماز صبح مارم بیدار کن. ببین چه فرق داره، بابا من امشب خستم، بابا من خواب میمونم از صبح که بلند میشی نماز بخونی یاد نره منم بیدار کنی. این بچه همه سعی و تلاشش اینه زودتر تو بیدار شد تو رو بیدار کن. وای وقتا این نکته، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطا، شنیدید داستانش رو، من همینجا گفتم ولی حالا مجدد میگم براتون، خدمت شما عرض بدارم بد نیست. گفت که اومد یه شب تولد که شب جمعه بود و شب تولد امام زمان بود تو نجف، بابای ما گیر داد که سحر بیدار شیم بریم نماز شب تو حرم از تعلی بخونیم، ما خوابون میمه هی اومد بالا سرو هی گفت هادی آقا بابا بلند شو، هادی آقا بلند شو، گفت ما خو خوابون میمه هی دنده عوض میکنیم، دنده یک میرفتیم دنده دو، دنده دو میمه دنده یک، فایده نداشت. اینم آخونده یک دنده ولکن نیست، زورکی بیدارم که آوردم در. گفت تو را که داشتیم میرفتیم خیلی اوقاتمون تلخ بود که این بابا زورکی داره ما رو میبره نماز. تو را که میرفتیم نزدیک حرم امیرالمومنین که رسیدیم، یه فقیری یه کاسه دست گرفته بودم حرم علی داشت تکدیم که، گفت که بابای ما، گفت این کیه بابا، ما هنوز اوقاتون تلخه که زورکی بیدارم کرده. گفتم بابا این نمیدونی کیه؟ گفتم نه. گفت بابا این فقیره اینجا وایسیده که اگه یه کسی یه پیری زورکی بچهش بیدار کرده ببره حرم که نماز شب بخونه دو ریال پول تو جیبشه کمک این بدبخت کنه. اینم دست تو جیبش کرد و خرق عادت کرد و خلاف عادت و عرف یکی دو ریالی در آورد انداخت تو صندوق این بنده خدا و بعد که گذاش ای تو داد به بچهش گفت بندازی تو، همین که انداخت تو گفت بابا بیا اینجا. گفت چیه بابا؟ گفت ببین بابا این آدم فقیر میدونه ده اگه نیمه شب بیا دم حرم علی وایسده یه کسی دو ریال تو کاسش مندازه، میشه نیمه شب بری در خونه علی و خدا خدا دو ریال تو کاسه زندگیت نندازه؟ این میگن نصیحت. تو سن 78 سالگی عاشق هادی تو کربلا داشت جون میداد، بچه هاش دورش بودن، این قضیه رو تعریف کرد، گفت بابا از اون روز تا حالا هیچ تا نماز شب من قضا نشده. نصیحت هم که میخوایم بکنیم با درست نصیحت کنیم، این یه بعد. ذکرم که میخوایم بخونیم با درست ذکر بگیم. خدا کثرت ذکر رو زمانهای ما میخواد ازمون، زمانهای هدر رفتمون، زمانی که قراره به هدر بره، نشستی تو خونه کاری نداری، حالا طرف اومده تو مجلس نمیدونم چلم یا تو مجلس سالگرد طرف نشسته اومده بیخ آخون تا جلو اومده اونجا نشسته، حتی قرآن هم دست گرفته هی اینجوری میخونه، خب بابا آج آقا داره صحبت میکنه، این هم جسارت به قرآنه هم جسارت به این فردیه که منبر میره. تو مجلس ختم از من بپرسید، از آجای قربانی بپرسید، از همه بپرسید، همه میدونن قرآن خوندن جسارت نیست و مجلس ختم کسی نمیاد خیلی مطلب بگه، اخیه میان دوتا کلمه روزه بخونن ثوابش به روی اون بنده خدا برسه. اما مجلس وقتی مجلس ختم نیست، قرآن پخش نمیشه، همه نشستن یه مطلبی دینی علمی یاد بگیرن، چطور شما میخواید اونجوری صحبت کنید؟ چطور میخواید این کار انجام بدید؟ چطور میخواید قرآن بخونید در حالی که عیناً دارید بی توجهی به قرآن میکنید؟ آقا جان قرآن زمانی که داره خونده میشه با سکوت کنیم، اون تلاوت رو از دست دادیم، از بین بردیم. حالا این یه طرف قضیه که آقا همش میچسبه به قرآن، یه طرف هم یه گروهی پیدا میشن هرچی مخه بگو ما نه کاری به قرآن داریم، نه کاری به دعا داریم، نه کاری به ذکر داریم. نه نشد. امام صادق علیه السلام میفرماید خوشا به حال اونایی که وقتی میخوان از خونه بیرون بیان یه تذکر قلبی پیدا میکنن. شما میخوای بیای خونه بیرون، امام صادق علیه السلام میفرماید پای راستتو بذار از خونه بیرون، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، یکی سوره حمد بخون، سه تا قل هو الله، یه دونه آیه الکرسی و پنج مرتبه این ذکر رو بگو، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله و بالله، آمنت و بالله، توکلت علی الله، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. امام صادق میفرماید وقتی تو میگی بسم الله و بالله شیطون پوزخند میزنه، میگه عجب اینم دیگه با یاد خدا در اومه، مسخرت میکنه. وقتی میگه آمن تو بالله، شیطون خندش تموم میشه، با حالت جدی میگه عجب، این که ایمانش رو مهر خدا زد روش. وقتی میگی توکل تو علی الله، شیطون جدی میشه، با حالت تندی میگه ای این که اموالش رو مهر خدا زد. و وقتی تو میگی ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، شیطان نعره میزنه میگه خب حالا دیگه من چه غلطی بکنم، دیگه همه راه های من بر این آدم بسته شد. اون وقت امام صادق علیه السلام فرمود اگر هشتت گره و نوده، اگه یه مشکلاتی تو خونه برات پیش اومده، یه سختی هایی برای زندگیت پیش اومده، اگه گرفتاریات حل نمیشه، اینجوری حلش کن. این خیلی مهمه که بعضی از اتفاقات اثرشو، من چقدر وقت دارم؟ قانون چقدر داره آقای؟ پنج دقیقه دیگه آخری. خیلی کنم این پنج دقیقه هم خیلی مخواست بگه، یعنی زودی بیا پایین. تأملن دیگه آقای محمد، ببخشید عزیز دل من، وقت رو گرفتم. سلام. من یه نکته ای رو عرض کنم، این نکته جالبه. تو این کتاب کیمیای محبت مال آقای آشخرج ولی خیاط برید مطالعه کنید، یه نکته ای داره، یه قضیه ای داره خیلی جالبه. میگه که یه مادری، یک زنی با شوهرش مریض بودن، دوتایی تو تاکسی بودن، داشتن میرفتن برن دکتر. آشخرج ولی هم جلو نشسته بود. یه دفعه خدمت شما، این زنه که حالش بد بود، سر گذاشته بود رو شونه این خدمت شما شوهره. آقای آشخرج ولی حتی نگاه که پشت سر رو گفت زن سه تا دکتر رفتی خوب نشدی، ده تا دیگه دکترم بری خوب نمیشی. گفت چرا؟ گفت تو یه تا سیلی ناحق زدی تو گوش دخترت. بگو دخترت ازت بگذره، راضی شه، تو خوب میشی. یکی چراغ راهنمای روشن برامون گذاشتن. اگه خواستی من صبح تا شو دعا و قرآن و ذکر و دکتر و دوا کار ما حل نمیکنه. حق دیگران رو ضایع نکنیم، مال مردم نخوریم، گناه انجام ندیم، همه چید میشه درست. خدا رحمت کنه مرحوم علامه بزرگوار آیت الله العظما فاضل اردکانی، اعلی الله مقام الشریف، مرحوم فاضل اردکانی رفته بود تو یک خدمت شما ویلای یه جایی میچرخیدن، حالا طبق روالی که بعضی از همشهری ها و همجواری های ما دارن چرخششون بد نیست. گفت وقت نهار که شد، گفت میدونی امروز نهار چی میچسبه؟ گفتن چی آقا؟ گفت کباب آهو بره خیلی خوشمزه. یه دفعه اینجا یه تا آهو اومد تو ویلا، گرفتنشو، کشتنشو، زبش کردن و گوشتش پخته کردن و کباب کردن و دادنش خورد. گفت آدمی که کباب میخوره یه تو چای روش میچسبه، چایشن دادن خورد. نمازم خو خیلی خشمونده بود، کامل خلاص کرده بود. گفت نماز اون خو خوندیم، کباب برم خوردیم، چایی هم خوردیم، یه تا لیوان آب دیگه هم بخوریم و آب هم دادنش خورد. گفت حالا میدونید چی میچسبه؟ گفت حالا یک مرگ خشم میچسبه، آدم راحت بمیره. خوابید دیگه بلند نشه. آدم وقتی قلبش بشه پاک، دلش بشه عاری از گناه، دیگه مرگ و مردن خو اصلا چیزی نیست، یه اتفاق معمولیه. هممون صف وایسیدیم، همه صف وایسیدیم، تو دهنه بزرگ باز کرده، 40-50 تا صف به ردیف به ستون وایسیدیم، داریم بریم جلو. حالا کی برسیم؟ خدا میدونه. چرا بعضی بی‌نوبتی میکنن طبق روایات؟ نه بی‌نوبتی میکنن، بعضی جسارت و بیادبی به پدر مادر میکنن، خدا بینوبتی میاردشون جلو. بعضی احترام پدر مادر میذارن تا دم صفن رفته گوشش میگیره میاردش آخر صف. اینم بینوبتی و پارتی بازی پره، غمون نمیشه. اصلا نمیشه پارتی نباشه، خیالت راحت. ولی اینو میخواستم عرض کنم خدمتون، جدی میگم، به خواست خودش شاد نباشه، حرف شما درسته، ولی تو روایت داریم میتونی که از اول صف بیه آخر صف، میتونی از آخر صف بیه اول صف. یکی بی احترامی به پدر مادر از آخر صف میارن و پشت نفر اولی، حالا هر کاری میخوای بکن. یکی احترام و توجه به پدر مادر از پشت نفر اول گوشت میگیرن میارن تا آخر صف میمونی دیگه تا جونت درا دیگه قدر که دیگه اون ورش ناپید. نه اونم هست ولی خواست خود شاید حالا خیلی ها به خواست نباشه. اینش درست. خب بس دیگه، حالا انشالله یه وقتی دیگه بیشتر مصدق بشیم. من کوتاه یک کلمه روزه بخونم از خود ارباب بی کفن حسین. امر فرمود تا صدای تکبیر و تحلیل من میشنوید از خیمه ها بیرون نیایید. لذا همه بچه ها تو خیمه بودن، هیچ که بیرون نمیومد صحنه کشت و کشار رو الا زینب، بقیه داخل بودن ولی همه انتظار میکشیدن، منتظر یه خبری بودن که یه بار دیگه باباشون رو ببینن. تا صدای شیهه زلجنا اومد این انتظار تموم شد. سراسیمه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدند. تا بیرون اومدن دیدن زلجناه بی سواره، زینش واژگونه، خون آلوده. دور زلجناه رو گرفتن، هر کسی سوالی میپرسه، اما یه دختر بچه ای صدا میزنه زلجناه خبر دارم بابام بر نمیگرده، بگو ببینم آیا کسی به او آب داد یا با لب تشنه. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آبروی ما را نریز، مشکلات ما را حل کن. در فرج امام زمان تعجیل بفرما، عاقبت ما را ختم به خیر بگردان. بالنبی واله. الفاتحه مع الصلوات.